مردمی کن مشو از مردمی کن مشو از دیده خون بار جدا ابر می بارد و من می شوم از یار جدا چون کنم
در سوی تو واژه ها لباس سیاه پوشیده اند، قلم از نوشتن می لرزد و کاغذ از اشک خیس می شود. چه سخت است نوشتن از کسی که نبودنش باورپذیر نیست. نام تو هنوز بر لبهای مردم روشن است، همچون دعایی که از دل بر می آید و به آسمان می رسد. نامی که با احترام، با عشق و با افتخار تکرار می شود. ای ابرمرد، جای خالیت پیداست در هر مجلس، در هر دعا و در هر نگاه خسته. رد نبودنت چون سایه‌ای سنگین بر جانمان مانده است.
من از غمت قیامتم هزار دیده حیرتم، ببین ببین که داغ تو کشانده تا کجا مرا. تو بال داده ای مرا، مجال داده ای مرا، ببین چگونه می برد غم تو بی هوا مرا. میانه های هوی غم خوشا تو که هنوز هم برای یاری وطن صدا کنی صدا مرا. سم تشنه بودنت به وقت پر بشودنت که حافظ وطن شده دعای تو. مرو مرو پناه ما، نگاه کن به آه ما، مگر نبود جان ما فدای تو. حضرتت خسم اسیر شب نمی شدم چراغ راه کردم غم دم آدم تو را ببین که جان رفته را به تن رساند باز هم همین که ماه دیگری گرفت پرچم تو را ولی به رجعتت قسم به پرچمی که صبح دم به دست عشق میدهی مرا ز یاد خود مبر قسم به تشنه بودنت به وقت برگشودنت که حافظ وطن شده دعای تو
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت
پدر بزرگوارمونه میخوام ببینیم پدر بزرگوار هممونه
خودتون میبینید مردم شور شوق مردم رو احساسات مردم رو نمیدونم چی بگم
امید مستضعفان جهان ملجع و مرجع شیعان
محبت از دل میاد و مومین اگر کاری بودی از دست میخواستن برای رهبر موندی حد تمام انجام میدید
جلو
مردم همه دوستش دارن پروه خطش هستن این شعار نیست واقعا داریم میبینیم
بهش امید رهبره که یه همه شهید داریم بهش امید رهبره که با هم همدل و یک رنگیم و نیدیم هیچ دسیسه ای بین ایمان رهبری نفرم
گفت خامنه ای توی گفتم بله گوهان خامنه ای که میگم توی هم
ورود سید علی خامنه ای به عرصه مبارزه سیاسی همزمان با آغاز نهضت امام خمینی قدس سره در سال 41 رقم خورد. ایشان در سن 23 سالگی با درکی عمیق از شرایط سیاسی زمانه خودش را در متن تحولات انقلابی قرار داد. این همزمانی با قیام 15 خرداد 42 نشان می‌دهد که ایشان از همان ابتدا نه یک ظاهر بلکه یک کنشگر آگاه در جریان مبارزات ضد استبدادی بود.
خانه
خامنه‌ای
برکتون می‌کردم اینجوری شروع کردم از این اولین جمله من این بود که گفتم در محرم امسال در پیرجن من به دستگیر کردند و بردن شهربانی من به رئیس شهربانی اونجا یک حرفی زدم که همون رو برای شما هم بخوام بگیرم دفاعی این بود که به او گفتم شما با من چه خواهید کرد؟ شما را من زندان میکنید و تبدیل میکنید، آخرین سلاح شما زندان اعدام خواهید کش. از اعدام چیزی بالاتر ندارید، در حالی که من خودم رو برای کشش من آماده کردم و شما چرا من تهدید میکنید؟ چی میتون؟ هر که میخواد بگنید بکنید، تهدیدتون چیه؟ گفت میگید شما امن و امان رو ما از بین میبرید. نه، امن و امان رو شما از بین میبرید، ما تامین کننده امنیت هستیم. شما که خودتون کنار بکشید ببینید آیا ما میدیم امنیت مردم رو حفظ کنیم. بریم بریم ما داریم با مردم حرف میزنیم، داریم مردم رو آگاه میکنیم، روشن میکنیم، از دین میگیم، از اخلاق میگیم، شما وارد ماجرا میشید، بین ما و مردم فاصله میاندازید.
زندانی شدن‌های مکرر در این دوره گواهی بر تأثیر گذاری فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی ایشان علیه رژیم پهلوی بود. در حالی که رژیم پهلوی تلاش می‌کرد با سرکوب صدای مخالفان را خاموش کند، سید علی خامنه‌ای با فعالیت علمی در حوزه‌های علمیه مشهد و قم به ترویج اندیشه‌های امام خمینی پرداخت. سفرهای تبلیغی به شهرهایی مثل کرمان و ارتباط مستمر با روحانیون و نیروهای انقلابی شبکه‌ای از مقاومت فکری را شکل داد که ساواک را به حساسیت واداشت. ترکیب فعالیت‌های علمی با کنش سیاسی الگویی بود که ایشان در پیش گرفتند و نشان دادند مبارزه با استبداد تنها در میدان خیابان نیست، بلکه در عمق اندیشه و گفتمانسازی هم جریان دارد. زمستان 54 نقطه عطفی در زندگی مبارزاتی ایشان بود. حمله ساواک به منزل، بازداشت، ضبط اسناد و ششمین و سخت ترین دوره زندان تا سال 55.
در واقع
کرد
که منم ندیده بودم همینطور یقه باز و به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودشو تو صورت من ببین. من فوراً فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه چیه.
و بعد از آن در سال 56 تبعید به ایران شهر در دور افتاده ترین نقطه کشور. اما حتی در تبعید هم فعالیت‌های تبلیغی متوقف نشد.
من خودم در بلوچستان تبعید بودم، از اون زمان با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان، ایران شهر و چابهار و سراوان و زاهدان، من تبعیدی بودم اونجا. دستگاه ها نمیخواستن بگذارن تلاشی انجام بگیره از سوی ما، اما در این حال نشستیم گفتیم بیاییم کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی رو در این شهر نشان بدیم، که این مسئله هفته وحدت، ولادت نبی اکرم در 12 به روایت اهل سنت، در 17 به روایت شیعه، امروز به ذهن ما رسید و در ایران شهر اون رو عمل کردیم. یعنی جشن گرفتیم، از 12 گفتیم تا 17 جشن. این یه فکری بود از عمیق، مال امروز و دیروز نیست.
رژیم پهلوی با تبعید قصد داشت صدای ایشان را خاموش کند، اما این اقدام ناخواسته به گسترش پیام انقلاب در مناطق محروم و مرزی کمک کرد. این دوره آزمونی بود که استقامت و هوشمندی سیاسی ایشان را به اثبات رساند.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده‌ای در خاطرات گذشته است. اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم. سیاست رژیم طاغوت ایجاد بدبینی میان قشرهای مردم بود، دلها را به هم چرکین می کردن، اما دلها را با هم بدبین و دچار سوء ظن می کردن. شیعه با سنی، سنی با شیعه، بلوچ با فارس، در همه جای کشور اینجور بود. من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم، اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد.
پروردگارا رهبران بزرگ و عظیم القدر و عظیم الشأن، مخصوصا رهبر عالی مقام و پیشوای عالی قدر حضرت آیت الله العظمى الامام خمینی را،
با اوجگیری انقلاب در سال 57 ایشان به دستور امام خمینی قدس سره به عضویت شورای انقلاب در آمدند و در شکل دهی به ساختارهای نظام نوپا نقش‌آفرینی کردند.
شروع شده بود و یواشاش اوجم گرفته بود. ما آمدیم، یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت برای هدایت کارهای مشهد و مبارزات که در اون مرحوم شهید هاشمی نژاد و برادرمون جناب آقای طبسی و من و یه مش از برادران طلبه جوانی که همیشه با ما همراه بودن، که دو نفرشون از اونها هم الان شهید شدن، یکی شهید موسوی قوچانی، یکی هم شهید کامیاب، این دو نفر هم جزو اون طلبه‌ای بودن که دائما در کارهای ما با ما همراه بودن. در اونجا جمع شدیم و مردم هم در رفت و آمد دائمی بودند و اونجا شد ستاد کارهای مشهد.
انتصاب به معاونت وزارت دفاع و نمایندگی امام در شورای عالی دفاع نشان دهنده اعتماد رهبر کبیر انقلاب به توان مدیریتی و دفاعی ایشان.
تا اینکه از قم، از تهران، آقای مرحوم شهید مطهری بارها برای من پیغام فرستادن که برای یک کار مهمی من باید بیام تهران و من دوستان مشهد رو راضی کردم که بیام تهران و آمدم، که اون کار مهم هم عبارت از این بود که امام من رو به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودن و من خبر نداشتم از این قضیه و اینا میخواستن به من ابلاغ کنن و این طبعا ایجاب میکرد که من در تهران بمونم. تا اینکه آمدم تهران، و در راه بازگشت از اون کارخونه بود که دیدم که رادیو گفتش که صدای انقلاب اسلامی ایران، ماشین رو نگه داشتم، از ماشین آمدم پایین، روی زمین خیابان افتادم زمین و سجده کردم. یعنی به خطری برای من عجیب بود این حادثه، اگرچه بعد از آمدن امام خب معلوم بود که حادثه اتفاق افتاده، اما این که از صدای ایران
از رادیوی از فرستنده رسمی کشور این صدا به گوش من برسه، این برای من یه اصلا چیز باور نکردنی بود. و این حرف خنده آور رو هم به شما بگم که من تا مدت‌ها شد تا چند هفته دائما این فکر و این شک برای من پیش اومد که من نکنه خواب باشم و کاری میکردم که اگر خوابم از خواب بیدار شم میدونم نخیر از خواب بیدار نمیشم و معلوم شد که نخیر بیداری است و واضح‌ترین و جدی‌ترین و اصیل‌ترین حوادث بیداری دوران عمر ما هم هست و در این راه بودم من.
حضور در کانون تصمیم گیری های دفاعی در سالهای نخست انقلاب، زمانی که کشور با بحران‌های داخلی و تهدیدات خارجی مواجه بود، نشان دهنده بلوغ سیاسی و توانایی مدیریت بحران در شخصیت ایشان بود. پس از شهادت شهید رجایی، سید علی خامنه ای با رأی مردم به ریاست جمهوری رسید. مدیریت کشور در اوج جنگ تحمیلی، هماهنگی بین جبهه‌های نبرد و پشت جبهه و حفظ انسجام ملی در شرایط سخت اقتصادی و مجروحیت شدید.
کس ما را ببیند کوهی از قدرت را تجسم می کند و هر کس قدم های ما را حس کند اراده پولادین ما را می نگرد.
یک ملت می تواند ببالد اون وقتی که به خود اعتماد داشته باشد و به خدای خود توکل کند و دل را از ایمان سرشار کند.
ما فرزندان ایرانیم که با دستانمان پیکر آقای شهید ایران را به آسمان ها بدرقه می کنیم.
داغش نمی شه بارم ای رهبرم، ای رهبرم داغش نمی شه بارم ای رهبرم، ای رهبرم می ری شب جمعه هرم ای رهبرم، ای رهبرم می ری شب جمعه.
با جهاد و جان و توان خود تا آخر پای آرمان‌های انقلاب ایستاده ایم.
جمهوری اسلامی یک نظامی است که در مقابل نظام جاهلیت مدرن ایستادگی کرده است و مقاومت کرده است در طول این سالهای متمادی. لذا جاهلیت مدرن با همه ابزارهای خودش به دشمنی با او برخاست.
زدن روز دهم بازم علم دارو یار خراسانی سردار ایران شد تازه با داده داغ سلیمانی. داغش نمیشه بارم ای رهبرم.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد و شهید ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و در نهایت روز پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهیدمان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام خدای مهربان و سلام. همدلان مهربان، درود خداوند بر شما.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از جون و چرایی. نتوان بست تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی. همه حسی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدم هایی که رسالت عظیمی داشتند و اون هم ایثار برای وطنه، شهیدانی که مایه افتخارند، جانبازانی که حماسه آفریدند. ایثار و مقاومت از اصول اولیه است که انبیای الهی بدون بهره‌مندی از آن هرگز موفق به انجام رسالت خیش نمی شدند. پیامبران با ایستادگی و مقاومت در برابر سنت‌های غلط و مناسبات نادرست اجتماعی و بذل ایثار و از خودگذشتگی در این راه به اصلاح جامعه پرداختند و بدون بدل راه دادن هر گونه ترس و واهمه‌ای از سختی‌ها و مشکلات عبور کردند. رسالت‌های سنگین الهی خود را به انجام رساندند تا آنجا که خداوند درباره ایشان می‌فرماید، پیامبران کسانی بودند که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و تنها از او می‌ترسیدند و از هیچ کس جز خداوند واهمه نداشتند و و همین بس که خداوند حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست.